مردمی معارفیاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا ادساین معارفیاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
ادساین معارفیاران
در باشگاه مردمی معارفیاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
رواق معرفت بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. با مجموعه دیگری از برنامه رواق معرفت در خدمت شما هستیم و بحث از کلام اجتماعی که در سری جدید مجموعه رواق معرفت تقدیم شما میکنیم با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام محمد صفر جبرئیلی که در برنامه امروز هم استاد قبول زحمت کردن در استدیو برنامه حضور دارن که در همین آغاز برنامه خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ممنون لطف جناب عالی. عرض ادب و احترام خدمت همه دوستان ارجمندمون در اینجا و یکایک شنوندگان گرامی در خدمت هستم آقای دکتر.
خیلی خوش آمدید جناب استاد. من در همین ابتدای برنامه از شما عذرخواهی میکنم، گاهی خب به جهت این حجم برنامه و اینکه بالاخره ما ناچاریم در زمان موعد 30 دقیقه برنامه رو جمع کنیم، گاهی بحث ما نیمه تمام میمونه و ناظر به برنامه قبل که روایتی رو داشتید اشاره میکردید و لازم بود که خب به تفصیل اون اشاره بشه. حالا من مقدمه ای رو اشاره میکنم ناظر به همون بحث که انشالله طرح بحثی بشه
مجدد به اون روایت رو بخواید اشاره کنید. در خدمتم.
بحث ما در بحث کلام اجتماعی امامت اجتماعی رسیده بود. بله. اشاره کردیم خب امامت اون مسیر هدایتگری مردم رو به عهده داره و در راستای تبیین اندیشه صحیح اسلامی اهل بیت گام برمی داشتن و در مقابل رقبا، دستگاه خلافت و افرادی که نسبت به دین نگاه های منفی رو ارائه می کردن اهل بیت موضع گیری داشتن و چه به شکل ایجابی و چه به شکل سلبی در راستای تبیین دقیق اندیشه اسلامی تلاش میکردن. دستگاه خلافت چه در دوران بنی امیه و چه در دوران بنی العباس اقداماتی را برای حذف اهل بیت دنبال میکردن. اشاره داشتن اینا استاد جبرئیلی گاهی با ایجاد تصور منفی از اهل بیت در بین مردم، گاهی کنترل فعالیت های اهل بیت، گاهی احضار ائمه، تبعید اهل بیت، شهادت اهل بیت و جایگزین کردن دیگران به جای اهل بیت مسیری بود که دستگاه خلافت دنبال میکرد. در برابر خود اهل بیت هم بالاخره برای حفظ دین اسلام و نگاه دقیق و صحیح اسلام اقدامات جدی رو دنبال میکردن و انجام میدادن. اولین مورد رو که در برنامه قبل جناب استاد جبرئیلی اشاره کردن بحث ایجاد تشکیلات بود. اصل بحث ایجاد تشکیلات از زمان وجود خود نبی خاتم صلوات الله و سلام علیه مطرح بوده، ولی خب به شکل ساده تر و بسیطی شاید مطرح بود، ولی خب برنامه منسجم و تربیت افراد رو خود پیغمبر دنبال داشتن و دنبال میکردن. زمان از تعمیر هم اینجور بوده، ولی اونی که از جهت تاریخی مستندات رسمی وجود داره و به شکل رسمی بحث تشکیلات دنبال شده با شواهدی که جناب استاد جبرئیل اشاره کردن از زمان بعد از صلح امام حسن علیه السلام توسط خود حضرت این بحث راه اندازی شد. مستندش رو ناظر به روایتی جناب استاد در برنامه قبل اشاره کردن که فرصت نشد اون روایت خوب تحلیل بشه و فرصت برنامه مجال تحلیل دقیق رو به جناب استاد نداد. حالا من از جناب استاد میخوام مجدد اون بحث رو مطرح کنن که بخوایم بحث برنامه امروز شروع کنیم. ناظر به همون بحث ان شاء الله مسئله برنامه امروز ما دنبال بشه.
خیلی ممنون، تشکر، سپاسگزارم از توضیح خوبتون. بله، عرضم این بود که ائمه برای اینکه به اون وظیفه اصلیشون که هدایت جامعه است موفق بشن و به اون نتیجه برسن کارهای رو انجام دادن. اصلی ترین و مهمترینش تشکیلات.
بله،
این واقعیتی است. هر کسی خوب به حیات ائمه پرداخته از این محققان به این بحث تشکیلات پی برده و به این نکته رسیده. داشتم عرض میکردم چه شواهدی داریم برای اینکه ائمه علیهم السلام تشکیلات داشتن. شاهدم غیر از اون خود مفهوم واژه ولایت که عرض کردم، اون روایت رو از وسائل شیعه داشتم در تفسیر سوره آل عمران آیه 200 که امام صادق علیه السلام فرمود در آیه 200 از آل عمران سه تا واژه هست: صبر، صابر و رابط. اونجا صبر در مشکلات و مصائب، صابرو پایداری، ثبات قدم و استقامت در رسیدن به هدف، و رابطو ایجاد رابطه با پیشوا و امام. از این آیه به ویژه اون واژه رابطو و اون تفسیری که حضرت امام صادق علیه السلام که خوندم خدمتون سند رو، این برمیاد که ائمه تشکیلات داشتن. شاهد دیگه که برای وجود تشکیلات داریم، میخوام به بحث به جا برسونم، شواهد تاریخی است. ما کافیست تاریخ رو ببینیم که این پیوستگی تشکیلاتی هم در ارتباطات مالی هست، هم در ارتباطات فکری هست. مال رو به همین راحتی نمیفرستادن، مباحث فکری رو به همین راحتی عرضه نمی کردن. این نشون میده که باید یک تشکیلاتی اونجا بوده که ائمه علیهم السلام برای رسیدن به اون نتیجه کارشون تشکیلات داشتن. پس من دو تا شاهد برای تشکیلات عرض کردم. یک شاهد روایی، دو شاهد تاریخ. شما تاریخ رو نگاه بکنید میبینید ائمه مال وجوهات که میاد اینا با یک حساب تعریف شده میاد، یا افراد که میخوان بیان خدمت امام، خصوصا افرادی که حرف خاصی میزنن داره. مثلا شما نگاه بکنید وقتی خبر شهادت زید رو میخواستن به امام صادق علیه السلام بدن، یعنی صحبت بشه، امام میدونست میخواد صحبت بشه از قضیه، اون شخص در رجال کشی هست، میگه امام منو برد بیتن جوف بیت، یعنی پستوهای
اتاق.
آره، یعنی از رفتیم اندرونی، تو اندرونی هم باز امام به این راحتی حرف نزدن، منو بردن در یک اتاق پستوی، اونجا نشستیم شروع کردن صحبت کردن. عموم زید شهید شده، گفتن بله آقا، و بعد امام گریه کردند و بعد مساله امام فرمودند و بعد امام دستور دادند که هر کسی با زید شهید شده به خانواده این شهیدان چکار کنید؟ نفقه اینا رو بدید. منظورم اینا نشون میده تشکیلاته. یا مثلا داره افراد گاهی میرفتن خدمت امام، بحثایی مطرح میشد، امام میپرسید که تو کی هستی؟ این آقا کیه؟ مثلا کسی میگه من خواهرزادم بردم، رفتیم خدمت امام، بنا بود امام فرمود هر تعرف و حاصل امر، آیا این خواهرزادتم که بعد که معرفی کردم، آیا اینم معرفت به امر امام تو ولید، این جزء این تشکیلات تو این سازمان شماست؟ گفتم بله. بعد امام شروع کردن به حرف زدن. اینا نشون بده که اصلا طبیعت کارم همین. آقای دکتر، این که جلسات قبل ما گفتیم دستگاه خلافت، طبیعت کارم اینه که امام، ببخشید عرض کردم من تعبیراتم ممکنه مناسب مقام امامان و امامت نباشه، اصلا اقتضای این که امام علیه السلام چکار باید بکنه، منتها اگر اون رقیب ها اون کارها رو نمی کردن، ائمه ما نیازی به این تشکیلات پنهانی نداشتن. یعنی اگر این ور تشکیلات پنهانی هست، متاسفانه همه نمیتونن بهره مند بشن، تقصیر نهاد امامت نیست، تقصیر نهاد خلافته. این نهاد خلافت آسیب ها و مشکلاتی رو درست کرده، نهاد امامت برای حفظ خودش و انجام رسالت مجبور کار تشکیلاتی انجام بده. این رو هم عرض بکنم.
خیلی ممنون. خب ما تو همین راستا بر اساس شواهد تاریخی هرچی به اهل بیت پایانی
بله نزدیک میشیم،
تشکیلات خیلی بله منسجمتر و پیچیده به خود دستگاه وکالتی که شکل میگیره در راستای همین دیگه.
بله. خب من حرف جناب عالی رو با عرض معذرت اینطوری بهش عنوان میدم، اون شواهد اصل تشکیلات بود. حالا من یه عنوان دیگه تو بحثم نوشتم راهبردهای اجرایی کردن تشکیلات.
بله.
ائمه برای اینکه این تشکیلاتشون رو و این نهادی تشکیلاتی که دارن این رو اجرایی بکنن، ائمه چه کار میکردن؟ راهکارهاشون چیه؟ راهبردهاشون چیه؟ من سه تا راهبرد اینجا نوشتم. یک، نهاد آموزش. آقا دکتر، مدرسه جای خیلی خوبیه.
بله.
مکتب خیلی جای خوب. مکتب یکی از راهاش همین انتخاب افراد برای کارهای تشکیلات. من انشالله سعی میکنم برای جلسات بعد سند این حرف رو بیارم. دو سه روز پیش یک رساله رو میخوندم. اون آقا زحمت خوبی کشیده بود، از دیگرانم جالب آورده بود، نه از مثلا ماها و شیعیان و حوزه و اینا، نه، ولی سند درستی نداده بود. من خودم باید برم بگردم و وقت نکردم، ولی حواسم بود برای همجان بیارم که اون تعبیر اون شخص این بود که اونهایی که قبلا به اسم به عنوان برید نامرسان‌های امروز، پیک‌های امروز، اون آقا آورده بود که خود این بریدها چه بسا جاسوس بودن، جاسوس حکومت.
بله.
و از را دیدین امام گاهی قد بعضی نامه میارن، امام نامه رو آتیش میزنه. امام صادق آتیش زد دیگه.
بله.
گاهی نامه رسان و امام تحویل نمیگیره، گاهی حرفای
دیگه ای میزنه.
اینا چیه؟ امام میدونه این بریده نامه رسانه
جاسوسه.
ممکن لذا این حرفی که این متفکر غیر شیعه آورده و الان نه اسمشو بلدم نه سندش بگم، حداقل ذهن خودم تحریک بشه که مستند بیارم ببینید چقدر ائمه ما توجه داشتن که این که گاهی قد ما میگیم امام علیه السلام چرا بد برخورد کرد، چرا اون پیک بود با اون پیک اینطوری برخورد کرد، نامه رو گرفت بدونه که انداخت تو آتیش. اینا رو من خواهشم اینه آقای دکتر از مستمعین از شنوندگان، بله ائمه ما علم غیب دارن، بله ائمه اهل بیت علیهم السلام معصومن، ولی خواهشن همه کارهای ائمه رو ذیل عصمت و علم غیب نبریم. ائمه مدیرن، اهل تدبیرن، تدبیر ائمه است. من خیلی دلم میخواد ما این جنبه شخصیتی ائمه رو هم برای مردم بگیم، هی همه رو نزنیم به علم غیب. ائمه علم غیب دارن ولی استفادهشون از علم غیب خیلی محدوده، واقعا محدوده. دلیلی نداره آخه، برای چی؟ چون امام خودش بالاخره یک بصیرتی داره، یک ذکاوتی داره، یک تدبیری داره، یک ولذا منظورم اینه که شما ببینید با این نگاه اونجا ما میبینیم چرا امام به اون پیکه این کار، مثلا به او به اون نگاه کنید از این موارد. خیلی پس یکی نهاد آموزش.
بله.
نهاد آموزش هر جا لازم شد شما بگید، من دیگه حواسم هست.
اگر میخواید همین بحث رو ادامه بدید، ما یکی دو دقیقه دیگه میخواییم این بخش بحث رو تمام کنیم که یه فرصتی بگیریم و
بگیریم، بعد یه فرصت من بدم به شما، بعد بیام این راهبردها رو، سه تا راهبرد.
بله بله، انشالله که در بخش بعدی جناب استاد این بحث رو دنبال میکنن در راستای بحث ایجاد تشکیلات از سوی اهل بیت در مقابل کارهایی که دستگاه خلافت دنبال می‌کردن. اهل بیت راهبردهایی رو برای ایجاد تشکیلات داشتن. آله. که نهاد آموزش یکی از اونها بود که جناب استاد جبیری در این بخش از برنامه اشاره کردن.
یکی هم شما فرمودید شبکه وکالت، یکی دیگه من میگم.
پس شبکه وکالت هم جزء همین سه
بود. بیانش موند. آره دیگه. بیانش موند.
درست. اجازه بدید که پس ما اینو در بخش بعدی برنامه دنبال کنیم. شما شنونده برنامه رواق معرفت هستید. انشاءالله تو لحظات دیگر این بحث رو تقدیم شما خواهیم کرد.
الله 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 سبحان الله والحمد لله.
برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف.
سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله.
جناب استاد جبرئیلی، ادامه بحث راهبردهای اجرایی کردن تشکیلات نهاد آموزش رو اشاره کردید. که شاید داشتید نهاد آموزش بهترین جاییست که
یکی از جای خیلی خوب
افراد رصد بشن بلده. برای کار تشکیل
بشن، شناسایی بشن، تربیت بشن و ائمه از این کار انجام داد.
بله،
نمونه هایی که میشه گفت مثلا در زمان امام سجاد علیه السلام یه آقایی هست به اسم ابو خالد کابولی. واقعا زمان امام سجاد خیلی زمان خاصیه، ما چون تحلیل نکردیم برامون زیاد سوال پیش میاد اگر اهل دقت بشیم، اما اگر خوب حیات ائمه رو تحلیل کرده باشیم خیلی از سوالات پاسخ داده میشه.
آنه.
چرا ابو خالد کابولی میره مدینه؟ 10 سال تو مدینه است ولی خونه محمد ابن حنفی است. چرا نمیخونه امام سجاد؟ اتفاقا تشکیلات یکشم همینه، این باید خونه محمد حنفیه باشه، تربیت بشه، بعضی چیزها رو یاد بگیره، متوجه سری مسائل بشه، به اون بلوغ و رشد لازم و کافی رسید ارجاع داده بشه خونه کی؟
امام سجاد.
همینه دیگه، همین. 10 سال آمد، جوونه، این زوده، این باید تربیت بشه.
بله،
مهاجره، از ایران بزرگ اون موقع کابلستان رفته، ممکنه زود شناخته بشه. ببینه آقای دکتر خواهشن بله. چقدر قشنگ این آدم، ببینه جوان هست، غیر عرب هست، چه بسا سیماش هم این قیافش متفاوته دیگه. همه لذا این تشکیلات اختزام میکنه این یه 10 سالی باشه، اولا یه خورده قیافش عوض بشه، برای مردم شهر
شناخته
عادی
بشه.
عادی بشه، جا بیفته، یواش یواش که اینا شد اینو ارجش بده به امام صادق. یه روز بعد از 10 سال دیگه خودش هم یه چیزایی متوجه شده بود، به محمد حنفی سوگند اسم جلاله، اسم اعظم، قسمش داد، گفت تو امامی؟ محمد گفت من کجا امامه، امام من و تو و همه عالم علی بن حسین. عجب، خدا حافظ، گفت برو. رفت در زد و که قبلا هم به تناسبی قصهشو گفتیم. من اینو میخوام بگم، با ما باید این نگاه تشکیلاتی رو ببینیم که این باید، نمونه زیاد ما داریم، یه نمونهش عرض کردم. مثلا خب میدونید پاتوق شیعیان کوفه است، اما حضور امام در مدینه است. شیعیان از جاهای مختلف به ویژه از کوفه زیاد میان مدینه. محمد ابن مسلم 4 سال، این که میگم نهاد آموزش، 4 سال آمده از کوفه در مدینه مقیم شده، شاگرد امام باقر و امام صادق. این بعدن آموزش میبینه، تعلیم میبینه، راه کار علمی و همه چیز، بعد برمیگرده کجا؟ برمیگرده کوفه، خودش یه محور تشکیلات میشه. همران ابن اعین 1 دور قرآن پیش امام، میگه من 1 دور پیش امام قرآن خوندم. خب این 1 دور پیش امام قرآن خوندن که فقط نیمده، قدیما مکتب یه واژه‌ای بود، یه خودش یادمون بود، الان یادمون رفته، الف ب ت نمیدونم اون هجی قرآن، این که فقط نیمده برای تجوید قرآن. آقای دکتر این همینه که امام وقتی میرسه به اون آیه 200 آل عمران، اسبرو و صابرو و رابطو، امام اونجا به این اونی که باید بگه میفرماید. این میشه همران ابن اعین که امام صادق فرمود همران 1 لحظه مرتد نشده، یعنی برای 1 لحظه هم از تشکیلات ولایت خارج نشده. اون روایت رو کنار این بگذارید آقای دکتر، ببینیم تشکیلات زراره، عبدالعظیم حسنی، فضل ابن شاهزان و خیلی آیه دیگه. البته بعدن هم میتونیم از همین اهواز خودمون، حالا فضل ابن شاهزان هم مال خودمونه دیگه، نیشابوره و خیلی افراد. شما میبینید حضرت عبدالعظیم وقتی میاد شهر ره، میره توی زیرزمین مخفیانه، میدونن یه آدم محترمه ولی نمیگه من کیم. ببینید تشکیلات، اما کارو میکنه، زمینه تشیع رو در ری که یک جای حساسه آماده میکنه، فراهم میکنه، نمیگه. بعدن که میدونن، عرض کردم مثلا اون صاحب خونه و افراد، نه که هیچی، ولی این که حالا کیه دقیق، بعد از میدونید که بعد از رحلت ایشون فهمیدن این از اولاد امام حسن مشتباس و از حضرت امیر علیه السلام است. این عبدالعظیم حسنیه و کالون قصه خواب و دفن و ایناش هم که مستنده، اجازه بدید من رجب. یعنی میخوام عرض بکنم این تشکیلات نهاد آموزش، یعنی اینایی که شاگرد علمی امام بودن خود اینا محور تشکیلاتن. که من قبلا هم گفتم اون محمد ابن ابی عمیر اون یکی از سردمداران تشکیلات بود. بله حرف شما حرف قشنگیه، با این جمله هم تکمیل کنم برم تو فراز بعدیم، که یواش یواش که شیعیان زیاد شدن هی خوشه‌ای میان از امام به پایین، هر کدوم مسئولیه بخش میشن. چه بسا ممکنه یک کسی عهده‌دار 100 تا شیعه است، لذا اینا اسم داشتن، اسامی داشتن. دستگاه خلافت متوجه شد که برخی از این شاگردان که میرن پیش امام رضا و امام هادی و امام صادق، اینا سردمدار و تشکیلاتیان، یه لیستی از شیعه دست ایناست که کسی هم نمیدونه اینا اون نیروی واسطه بین امامون، ولذا دستگاه حکومت اینا رو میگرفت، زندان میکرد و بعضی ها هم کشت که اینا اسم شیعیان و اون لیسته رو تحویل بدن. اون کدوم شخص بود که وقتی گرفتنش زرارست مثل این که یادم نیست، ببخشید اجازه بدید مبهم چون که وقتی گرفتنش خواهرش از ترس نوشته های اون رو
پاره کرد
تو آب انداخت. این معلوم میشه نوشته معمولی نیست. قرآن برای چی؟ قرآن بیاد دیگه، این 4 سال اونجا قرآن فقط خونده، او قرآن
شواهدش رو مثلا تو بحث انقلاب اسلامی خودمون
داشتیم. بله اتفاقا حالا که فرمودید، یکی از کسانی که خیلی خوب راجع به نهاد تشکیلات امامت صحبت کرده آیت الله خامنه ای. اینا چون خودشون مبتلا به بودن قبل از انقلاب سال 53 و 52 و 54 و اینا، تو اون سخنرانی که بعد به تناسب تقیه عرض میکنم هم رزمان حسین، خیلی آقای خامنه ای، آقای مطهری، آقای حکیمی، اینا که مقداری اسلام جهادی و اسلام مبارزاتی، نه اسلام کنجخانه
ساکت.
آره نه اونا ممکنه، اون ساکتین ممکنه به تشکیلات خیلی اصلا نتونن درک بکنن، واقعیاتیست. اما اونایی که نه، اسلام مجاهدانه و اسلام اینا متوجه تشکیلات میشن. پس بنابراین ببخشید، این نهاد آموزش، ما باید از نهاد آموزش همیشه استفاده بکنیم. همین الان هم غرب هم استفاده میکنه، همین الان هم دشمن ما از نهاد آموزش استفاده میکنن. دانشجو رو نمیدونم فلان رو میان، نمونای ما داریم، حتی شنیدیم خواندیم مستند که در حوزه قدیم نجف اینا نیرو می آوردن انگلیس و اون درس می خونده، حتی تا درجه اجتهاد هم
پیش می
رسیده، که خود آیت الله خامنه ای در یکی از خاطراتش نام می بره که بعدن معلوم شد این افسر عالی رتبه انگلیس آمده درس خونده در حوزه، تا حد آیت اللهی هم
پیش
رسیده.
از حضرت امام هم خوب هست که سخنانی که یه فرد یهودی
احسن، نه همیشه بوده. همیشه بوده همیشه بوده مرحوم آقا شیخ عبدالکریم حاری یزدی مؤسس آیت الله عظما، بعدن اتفاقا آقا شیخ متوجه بوده و جالب خدا به اینا یک فتانتی میده، بعدن معلوم شه اینی که پستر آقا شیخ بود و مرید آقا شیخ بود، این نیروی نفوذیه اون ور صف اول پشت آقا شیخ نمیدونم فلان. خیلی باید بگذاریم، هرچی اونا حکومت نیروی نفوذی داره، ما باید تشکیلاتمون محکمتر و قویتر. دو، شبکه وکالت، همین که شما فرمودید منم نوشتم، شبکه وکالت یه کار تشکیلاتیه دیگه. وکالت از کی شروع شد؟ بله، شناخته شده و نهادینه شدهش از زمان امام صادقه، اوجش زمان امام کاظمه، ولی احتمالاً قبل از اینا باید باشه، متأسفانه چون کوچیک بوده خیلی نماد و نمود نداره، ولی اختزای کار اصلا بالاخره وکالت، شاید مثلا اجازه بدید من مثال بزنم، هرچند این عنوان نیست، چه بسا محمد ابن حنفیه وکیل امام سجاد، شک نداریم تو واژه وکالت نداره اونجا نداره. شبکه وکالت که در زمان امام رضا و بعد در زمان ابناء رضا، یعنی امام جواد، امام هادی، امام حسن عسکری، اصلا شبکه وکالات خیلی وسیع بود. مناطق بزرگی از جغرافی جهان اسلام میگرفت که نمونش در شهرهای ایران، در بعضی شهرهای امام چند تا وکیل داره. بله، بعضی وکیل عامن، بعضی وکیل خاصن، بعضی فقط وکیل در ماله. او فقط مال، آدم مطمئنیه، سالمیه، دست پاکه، اما سواد نداره. او فقط وکیل ماله. دیدید دیگه، اون فقط آقا از شهرش میرفت، کیسه رو میبرد، وفت، تحویل ما میداد، وفود. اما یکی نه، وکیل عامه، یعنی تو مال هست، تو وجوهات هست، تو فقه هست، تو مثلا فضل ابن
شازان
از این وکیلای عامه. بگذاریم، خستتون نکنم، شبکه وکالت خودش یک نهادیست که الحمدلله ما کتابهای خوبی راجع به شبکه وکالت داریم. راهبرد سوم که راهبرد مهمتریست از نهاد آموزش و شبکه وکالت، به کارگیری روش تقیه است. آقای دکتر، ما اگر این رو خوب لمس بکنیم، تقیه حلش برامون خیلی راحته. من متاسفم که آقایون اهل سنت بعضیاشون میگن ببخشید تقیه یعنی نفاق، تقیه یعنی منافق. شما منافقی، چرا منافقیم؟ چون تقیه میکنید در بین خودتون یه طور، در بین ماها یه طور. اولا الان تقیه با زمان ائمه تفاوت پیدا کرد. در زمان ائمه مسائل مثل امروز آشکار نبود. لذا الان ما تقیه‌مون بیشتر تقیه مداراتی است. یعنی من وقتی میرم حج، بزرگان من، بزرگان مذهب به من گفتن تو شیعه هستی، رفتی اونجا مدارا کن با جامعه اسلامی اونجا، لازم نیست مهر بگذاری. وقتی اونا قنوت نمیگیرن، قنوت مستحب هم این مداراته. اصلا ما برای اینکه وحدتمون رو نشون بدیم، حرمت اون جامعه رو نگه داریم، من باید مدارا بکنم در مواردی که مثل اونا باشم. اتفاقا این کار عقلیه. بعدم من منافق نیستم، من اتفاقا دارم به شما چکار میکنم، به جامعه شما احترام میگذارم. بله، در بین خود من قنوت میگیرم، چشم، ولی با شما قنوت نمیگیرم. من فقه اهل بیت به من میگه تو باید پیشانیت بخوره به
مهر
زمین، ببخش داره دکتر، به زمین. حالا چون زمین نیست یه مهری. من اونجا فقیه من، مرجع من به من گفته اگه رفتی مسجد الحرام، مسجد مدینه، برو با اینه نماز بخون، مهرم نمیخواد بگذاری، اون کافیه. تقیه مداراتی. ولی در زمان ائمه فقط تقیه مداراتی نیست، تقیه خوفی و چیزای دیگر هست. تقیه بحث مهمی است که باید مفصل راجع به صحبت کنیم.
انشاءالله.
ببخشید.
خیلی ممنونم جناب استاد جبرئیلی در برنامه امروز رواق معرفت. در ادامه بحث از اقدامات تشکیلاتی اهل بیت علیهم السلام در برابر دستگاه خلافت اشاره کردن که بحث ایجاد تشکیلات به شکل جدی از زمان امام حسن مشتبه علیه السلام مطرح بود و هرچی ما میرسیم به ائمه بعدی، بحث تشکیلات منسجمتر، جدیتر و از پیچیدگی بیشتری برخوردار میشه. راهبردهای اجرای کردن تشکیلات رو در قالب سه عنوان نهاد آموزش، شبکه وکالت و به کارگیری روش تقیه جناب استاد اشاره کردن که توضیحات تفصیلی در باب روش تقیه رو انشاءالله در برنامه بعد دنبال خواهیم کرد. تشکر میکنم جناب استاد از حضورتون در برنامه امروز رواق معرفت. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه حوصله کردید و برنامه ما رو دنبال کردید سپاسگزارم و تا مجال آید همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است
دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
عصرتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف، شنونده برنامه رواق معرفت بودید که با حضور کارشناس ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جبرئیلی این برنامه تقدیمتون شد.